طره با کشاید زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دلها. ها 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 ها
ها ها ها ها. دقت کردین خیلی از ما وقتی به خواسته هامون نمی رسیم و نمی تونیم برنامه ریزی درست و به موقعی انجام بدیم، همه ی کارامون به هم می ریزه و از بقیه ی کارهامون عقب می مونیم و حالمون بد می شه؟ خب باید بدونیم تا زمانی که دلیل آماده نبودن برنامه ها رو ندونیم برنامه ریزی درستی هم نمی تونیم انجام بدیم. یعنی باید بررسی کنیم که آیا در برنامه ریزی هامون اشتباه کردیم یا توانایی های خودمون رو دست کم گرفتیم و یا توانایی هامون رو بیش از حد ارزیابی کردیم. حالا وقتی دلایل رو دونستیم برای هدفهای بعدی بهتر میتونیم برنامه ریزی کنیم.
واقعا جایی شده برنامه ریزی نداشتین و ضرر کرده باشین؟
بله قطعا. گاهی وقتا میگیم که ما یک مسافرتی بریم، بعد از جهت مالی از جهت برنامه‌ریزی برای رفتن برگشتن اینا برنامه‌ریزی نکردیم، ضررم کردیم، ولی به نتیجه مطلوبمون نرسیدیم.
بله هر جایی که متاسفانه ما دچار ضرر شدیم از همین بی برنامگی ها بوده، از این بوده که نسبت به اون آرمانی که داشتیم، هدفی که داشتیم، خوب متعهدانه نشستیم براش برنامه بریزیم و بهش نرسیدیم دیگه مسلماً.
بله خیلی جا شده که مثلا به خاطر عدم برنامه ریزی خب نتونستم فعالیت های فردام رو مدیریت کنم و کنترل شده ببرم جلو.
بله بسیار برام این اتفاق افتاده که بدون برنامه‌ریزی پیش رفتم و ضرر کردم. به عنوان مثال وقتی که می‌خوایم از خونه بریم بیرون، اگر از قبل بهش فکر نکرده باشیم که کجا می‌خوایم بریم و مقصدمون چی هستش، مجبور میشیم که تو یک زمان خیلی کوتاهی کارامونو فشرده انجام بدیم و به اون نتیجه دلخواهمون هم نرسیم.
آدمای موفق اونایین که برای خودشون برنامه ریزی حساب شده ای دارن و حتی تو محیط کار و اداره هم قاعده مندن. جالبه که آدمای موفق حتی در طرز لباس پوشیدن، طرز راه رفتن و صحبت کردن و در قول دادنهاشون هم با بقیه فرق میکنن. به قول دوستی همه ی آدمای موفق و ناموفق تو یه چیز مشترکن و اون 24 ساعت مدت شبانه روزشونه. با این تفاوت که طرز استفادهشون از این زمان با همدیگه فرق میکنه. دکتر مزرعه شاهی روانشناس.
حالا اومدیم ما فرد رو با برنامه روزی کاری کردیم که واقعا برنامه روز خوبی شد، تونست یه نیم روز رو برنامه ریزی کند و تقریبا با ضریب موفقیت 80-90% تونست اونو اجرا کنه. این آدم آدم موفقیه. میتوانیم آرام آرام بیاییم برای فرد دو روز رو برنامه روزی بکنیم. لذا توصیه می شود خصوصا برای عزیزان، کودکان و نوجوانان و حتی آدم های بزرگسالی که عادت به برنامه ریزی ندارن، بهترین برنامه ریزی هفتگیه. لذا ما می توانیم جمعه به جمعه یه تایمی رو برای خودمون حتی اعضای خانواده دور هم بنشینیم و بگیم آقا برای یک هفته آینده شما چه برنامه هایی دارید؟ واقعا ارائه کنن. یعنی پدر مادر بنشینن با بچه ها دور هم و یه تایمی رو بزنن که هر کسی برنامه های هفته خودش رو اعلام کنه. مادر برنامه هاشو بگه، پدر برنامه هاشو بگه، بچه ها بگن و این برنامه به شکل مکتوب روی وایت بوردی به واقع یه جایی نصب بشه، در معرض دید باشه و همه افراد نسبت به برنامه‌های هفتگی دیگری در واقع نظارت داشته باشن، حتی تذکر بدن. انحراف از برنامه ریزی رو در واقع به همگی تذکر بدن. راستی بابا شما امروز طبق برنامه ریزی که قبلا اعلام کردی و توافق کردیم در این ساعت بعد این کار رو انجام میدادی، اینجا بعد میرفتی. در واقع اگر اینطور باشد اون وقت همه افراد چون قرار آخر هفته گزارشی از برنامه اجرا شده هفته گذشته رو اول ارائه کنند بعد برنامه ریزی کنند برای هفته آینده. اگر اینطور شد که افراد احساس کنند که پایان هفته باید به اعضای خانواده برنامه اجرایی خودشون رو اعلام بکنند، لذا این میتواند حتی چقدر در اعتماد به نفس افراد، در نظارت و احساس مسئولیت اجتماعی افراد نسبت به هم کمک کنه و آدم ها یاد بگیرن که هم در رشد و پیشرفت آدم ها و هم بر نظارتی که بر روی اونها دارن میتونن کمک کنن که اون فرد مسیر زندگی رو درست بره. و خودش هم یه بهانه ایست که پدر و مادرها در جامعه امروز ما، در دنیای امروز ما که بچه ها کمتر تحت تاثیر خانواده هستن، بتوانن با این شیوه که غیر مستقیم هم هستش نظارت خانواده رو بر روی خودشون به شکل مناسب و بدون مقاومت و چالش بپذیرن.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
عزیزان همراه، به پایان این برنامه از کلیدهای خوشبختی رسیدیم. کلام آخر این که اسلام عزیزمون هم به نظم و برنامه ریزی سفارش کرده و هم تأکید کرده شبانه روزت رو به سه بخش تقسیم کن و بخشی رو به عبادت، بخشی رو به کار و بخشی رو هم به استراحت و صله رحم اختصاص بده. تا برنامه بعدی کلیدهای خوشبختی، لحظه لحظه ی عمر و زندگیتون سرشار از خوشبختی و سعادت باشه. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس.
صبح شما بخیر شنونده‌های عزیز. برنامه کلیدهای خوشبختی رو شنیدید با موضوع سواد زندگی و مهارت‌های آرام زیستن. اگه تمایل داشته باشید بازپخش این برنامه رو هم ساعت 18 و 10 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم. لطفا برنامه‌ریزی کنید و بشنوید.
آقایون خانم ها سلام علیکم. آیا شرط بندی علمی حرامه؟ دکتر رحمانی استاد درس فیزیکه و هر از گاهی توی مسجد محله همدیگر رو میبینیم. دیشب بعد نماز میگفت فلانی سر کلاس یکی از دانشجوها یه مطلب علمی رو گفت، بعد یه دانشجوی دیگه پاشد گفت مطمئنم این مطلبی که میگی 100% اشتباهه، ولی قول بده اگه این مطلبی که گفتی اشتباه بوده 1,000,000 تومان به حساب من واریز کنی. اون دانشجو هم یه سری تکون داد و گفت باشه قبوله. حالا آیا این کار شرعاً درسته؟ گفتم دکتر جان به فتوای حضرت آقا صرف این کار اگه یه کریخونی علمی باشه حرام نیست، ولی اون دانشجویی که مطلب علمی رو گفته اگه حرفش درست نبوده باشه شرعاً لازم نیست چیزی به طرف مقابل بده، یعنی جایز نیست که بدون رضایت او ازش چیزی بگیرن. ارادتمند.
درود بر همه شما عزیزان شنونده. خیلی متشکرم از همتون که همچنان انتخابتون رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. دوستان عزیز، در روایات سفارش شده که با افراد کریم و بزرگوار نشست و برخاست کنیم و تا اونجا که میتونیم بزرگوارانه با مردم برخورد کنیم. راستی شخص بزرگوار چه صفاتی داره که اینقدر به هم نشینی با او توصیه شده؟ این سوال خیلی مهمه که اگر جوابش رو بدونیم حتما میتونیم درست هم عمل بکنیم. امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام شخص بزرگوار رو برای ما تعریف کردند. ایشون فرمودند که بزرگوار در توانایی ببخشد و در فرمانروایی به عدل رفتار کند و بدی خود را از مردم باز دارد و نیکوکار باشد. چقدر خوبه که به افرادی که اطرافمون هستند یک توجهی بکنیم، یه بازنگری بکنیم، اگر شرایطش رو دارن، اگر در این دایره تعریف می گنجند با اونها ارتباط خودمون رو بیشتر بکنیم و اگر خودمون هم این صفات رو داریم سعی کنیم که تقویتش بکنیم و اگر نداریم بریم به دنبال این که این توانمندی ها، این ویژگی ها رو کسب بکنیم و دیگران رو هم از بودن در کنار خودمون بهره‌مند بکنیم و کاری بکنیم که اونها هم حس خوبی از بودن در کنار ما داشته باشن. الهی که همیشه سربلند و سرفراز باشید. 162 و 3162 رو یک بار دیگه خدمتتون یادآوری میکنم. لطفاً نظر، انتقاد، پیشنهاد و همینطور قطعی یا اختلال در فرستنده های محل زندگی خودتون رو به همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام بفرمایید. بعد از عرایض بنده برنامه یه پرسمان انقلاب تقدیمتون میشه. 9:40 دقیقه هم مستند پنجره و از ساعت 10 صبح هم همکاران خوبم در برنامه زندگی زیباست کار خودشون رو شروع میکنند. بعد از اخبار معارفی ساعت 11 و 15 دقیقه هم مشروح بیانات رهبر معظم انقلاب معتزله هلالی رو که روز گذشته در دیدار با مردم قم ایراد فرمودند خواهیم شنید. با اعلام ساعت 9 و 10 دقیقه دعوت میکنم شنونده پرسمان انقلاب باشید. پاسخهایی از زبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکزایی به شبهاتی پیرامون انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام و مردم؟
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. که هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم، با یکی دیگه از برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما هستیم. انشالله که بتونید تا انتهای برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز رو آغاز میکنیم و در همین ابتدا دستگولی تقدیم میکنیم از جنس صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. راه‌های ارتباطی برنامه رو در همین ابتدا خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. برای اون دسته از عزیزانی که می‌خوان با ما تماس بگیرن و سوالات خودشون رو به صورت شفاهی با ما در میون بگذارن، شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیارشون هست. شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معرف و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553 برای اون دسته از عزیزانی که میخوان به صورت پیامکی با ما در ارتباط باشن. در استودیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب مانند برنامه گذشته در خدمت کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر نجف لکسایی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل انقلاب اسلامی. جناب استاد لکسایی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة على رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر جناب عالی، جناب آقای مومنی، همطور همه شنوندگان عزیز. از خدای متعال میخواهیم اون چه رو خیر هست و نافع هست و مورد رضایتش هست بر زبان ما جاری بگردانیم
انشالله. خیلی ممنونم از حضور شما جناب استاد لکسایی. انشالله بتونیم بحث و گفتگوی خوب رو با هم دیگر داشته باشیم. آنچه که تقدیم شما خواهد شد خلاصی از اون رو با هم میشنویم، برمیگردیم با شما هستیم. مگه سوریه با اسرائیل کاری داشت؟ چرا اسرائیل تمام زیرساخت‌های سوریه رو نابود کرد ولی از سوریه صدایی در نیامد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
اینقدر بازیچه آمریکا و انگلیسی ها شدن کم نبود. حالا که اومدن رفتن تو سوریه ما با اینا میشیم سر مذاکره، معنیش این نیست که ما بدبخت شدیم، ضعیف شدیم، حالا اونجا کم آوردیم اومدیم پای شما نشستیم. عزت ملت بازیچه است.
چرا مجلس برنامه توسعه هفتم رو در مورد تبدیل وضعیت نیروی شرکتی خوب اجرا نکرد؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای ما از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه پرسمان انقلاب با شما خوبان هستیم. در این برنامه به علت کمبود وقت با توجه به اینکه به اذان مغرب شام نزدیک میشیم بحث قرآنی رو نداریم و انشالله از جلسات آینده ادامه مباحث قرآنی رو اثر میگیریم و ما اگر که موافق باشید جناب سلکسی به سراغ سوالات شنوندهمون بریم. در همین فرصتی که داریم چند تا سوال از حضرت علی بپرسم و انشالله پاسخ رو دریافت کنیم. شنونده به شماره 0938 چهار شماره آخرشون 1234 در رابطه مسئله سوریه سوال پرسیدن. سوالشون اینه: مگه سوریه با اسرائیل کاری داشت؟ چرا اسرائیل تمام زیرساختای سوریه رو نابود کرد ولی از سوریه صدایی در نیامد؟
خب تشکر میکنیم از این شنونده عزیز و همینطور دیگر عزیزانی که سوالاتشون رو با ما در میان میگذارن. راجع به سوریه هم البته سوال خب زیاد داریم.
بله،
این برمیگرده به مسائلی که پیش از این هم البته ما تو این برنامه از اونها صحبت کردیم، ذات و ماهیت رژیم قاسم صهیونیستی. این حرف حرف دقیق و درستی نیست که بعضی ها میگن که اگر دیگران مثلا کشورهای دیگه همسایه های مثلا رژیم صهیونیستی، مردم فلسطین، اینا باهاش کار نداشته باشن اونم با اینا کار نداره، یا اینکه مثلا فلان کار رو نکنید که این بهانه میشه برای اینکه رژیم صهیونیستی مثلا فلان اقدام رو انجام بده. اینا تحلیل های دقیق و درستی نیست. برای چی؟ برای اینکه این رژیم چطوری درست شده اصلا. این یک مبنایی داره و یک فلسفه‌ای برای خودش داره که این فلسفه بر همین اشغالگری و تجاوز اصلا استوار و بنا شده.
یعنی ذاتاً و ماهیتاً تروریستی.
بله دیگه، این از جاهای مختلف دنیا یه تشکیلاتی برای خودشون درست کردن به نام تشکیلات صهیونیسم و این صهیونم که نام کوهیه در همین منطقه فلسطین دیگه، به این خاطر میگن صهیونیسم. اینایی که تصمیم گرفتن بیان اونجا این سرزمین رو اشغال بکنن، اینجا دولتی تشکیل بدن و مرزهایی هم که برای این دولت ترسیم کردن از همون اول و نقشش هم منتشر کردن توی تو آرمهای لباسهای نیروهای مسلحشون و موارد دیگه هم هست، از نیل تا فرات. و برای این دارن همینجوری برنامه ریزی میکنن. این از نیل تا فرات یعنی اون بخش حد اقلیش اینه لااقل دیگه، یعنی از ذره اینها اینطوریه. والا شهید مطهری تعبیری داره، میگه که اگه اینا امکانشو داشته باشن و دستشون باز باشه که خب به فراتر از این هم فکر میکنن. الان سرزمین فلسطین رو با چه بهانه اشغال کردن؟ بهانهشون اینه که آقا ما اون قرنهای مثلا چند هزار سال پیش مثلا اینجا بودیم، یهود اینجا بوده. خب ایشون میگه که اگه با این مبنا بخوان حرکت بکنن، هر نقطه دیگری از دنیا رو هم ممکنه پیدا کنن که چند صد سال پیش یا چند هزار سال پیش یه یهودی اونجا بوده مثلا بالاخره، در حالی که هیچ موقع نمیان این بحث رو بکنند که خب این بعد چی شد، مثلا این کسانی که اینجا بودن بعد چه اتفاقاتی افتاد، چه تحولاتی افتاد. اینها خب خیلی هاشون مسیحی شدن، بعد دوباره اسلام اومد، خیلی از اینها مسلمان شدن، هم از مسیحیان هم از یهودیان.
بله.
و مثلا تو دنیا شکل گیری دولت ها اینطوری نیست که مثلا یه کسی بیاد بگه چند هزار سال پیش فلان جا مثلا چه کسانی بودن، الان ما برنامه‌ریزی کنیم که مثلا اونطوری باشه. نه، خیلی از این دولت هایی که الان تو منطقه داریم اینا عمرشون 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، 150 سال، اینجوریه دیگه. مثلا دولت سازی تو دنیا مثلا اینطوری نیست. ولی اینها این را گفتن و آمدن و شروع کردن به کشتن مردم و تخریب خانه های مردم و غصب خانه های مردم و همین کاری که الان تو غزه مثلا انجام میدن. خب اینا 70 و چند سال فلسطینی ها رو میکشتن و اون بندگان خدا حتی یه دونه عملیات هم نتونسته بودن مثلا داشته باشن. حالا یه دونه عملیات 7 اکتبر اینا تونستن انجام بدن، چون دیگه داشتن از محاصره 15-16 سال غزه خودشون از بین می رفتن. یعنی این یه انفجار خشمی بود، طوفان الاقصا. اما اینها شما ببینید چی کار میکنن، یعنی بیمارستان رو میزنه، خونه ها رو میزنه، فقط برای اینکه این مردم از اینجا خسته شن، مهاجرت بکنن، برن تا این بتونه زمین سوخته و خالی رو که ایجاد کرده اینم خودش در اختیار بگیره. تو سوریه هم همینطوره، تو سوریه هم همین. اصلا کسانی که در سوریه به قدرت رسیدن خب بارها اعلام کردن که ما دیگه دنبال جنگ دیگری نیستیم و با رژیم صهیونیستی هم کاری نداریم و اصلا ملت سوریه از جنگ خسته است. یعنی از این حرفا شروع کردن زدن، ولی این حرفا فقط باعث شد که حملات رژیم قاسم صهیونیستی به سوریه بیشتر بشه.
یعنی هم زیرساختا رو بمباران کرد، هم به لحاظ زمینی هم بخش زیادی از
و پیشرویش بیشتر بشه. بله اون حملاتش که هیچ محدودیتی نداشت، یعنی در سراسر سوریه هر جا که یه پایگاه نظامی بود، یه پایگاه امنیتی بود، پایگاه اطلاعاتی بود، یه امکاناتی بود که ممکن بود بعداً بالاخره اینها در اختیار ملت سوریه قرار بگیره. برای هر چیزی که عامل قدرت سوریه باشه اینا از بین بردن و حمله کردن.
فکر کنم در جایی میخوندم حدود 400 نقطه رو یا بیش از 400 نقطه رو بمباران کرده.
خیلی بیشتر. خیلی بیشتر، چون تا چند روز پیش که آماری که ما داشتیم این بود که آمارهای رسمی که خودشون منتشر کردن 800 نوبت بمباران کرده بودن. 800 نوبت یعنی 800 نقطه زده شده دیگه.
بله.
و پیشروی‌های زمینی رو مثلا ادامه دادن و اینا نه تنها واکنشی نداشتن بلکه هی اعلام کردن و میکنن که نه ما کاری نداریم و ما دیگه جنگ دیگری در پیش نخواهیم داشت و اینا فقط باعث جسارت بیشتر اونها میشه و باعث حملات بیشتر اونها میشه.
و یه نکته که به نظرم جناب استاد میتونه بحث رو کامل کنه اونم اینه که بعد از طوفان الاقصا به این طرف از سمت سوریه حتی فکر کنم میگولولن به سمت اسرائیل شلیک نشه.
بله.
ما میخوایم بیایم بله بله. تلافی کنیم و انتقام
بله
بگیریم.
تو یعنی دولت اسد هم همین بود، دولت بشار اسد هم خودش رو از ماجرا در واقع کنار نگه داشته بود و منتها اون زمان باز یه ترسی داشتن.
بله.
اسرائیلی ها برای همین حملاتشون خیلی کم بود، خیلی خیلی کم بود. گاهیه حمله یه جایی رو مثلا میکردن ولی میترسیدن که مبادا یه بیشتر از این بخوان اقدامی انجام بدن دولت سوریه واکنش نشون بده. اما بعد از تحولات سوریه و آمدن تحریر الشام به دمشق و انتقال قدرت، اتفاقی که افتاد این بود که دیگه اسرائیل شروع کرد 24 ساعته بمباران کردن و با خیال راحت که دیگه ارتش سوریه فرو پاشیده و کسی نیست که دیگه هیچ اقدامی علیه اینها انجام بده و همینجور دارن میکوبن و در واقع هرچه دیگران در برابر این رژیم تروریستی از خودشون ضعف نشون بدن از خودشون اینا بیشتر اقدام خواهند کرد. البته خب اینا اصلا ماموریتشون هم همین بود، یعنی اینا قبل از این همین نیروهایی که در برابر دولت اسد بودن خب خیلی از اینها مجروحینشون رو می‌بردن به بیمارستان‌های بله. اسرائیل و اونجا درمان می‌شد. امکاناتی که در اختیار اینها قرار می‌گرفت اینها تماماً در واقع از سوی رژیم صهیونیستی حمایت می‌شد. البته این حمایت ها که می‌گیم منظوری نیست که همیشه آگاهانه باشه، ممکنه که گاهی وقتا یه کسانی در یه تشکیلاتی خودشون هم حواسشون نباشه که یه کسی داره اونها رو حمایت می‌کنه. بیشتر هدف اسرائیل این بود که رژیم اسد زیر بار این حملات تضعیف بشه. اون براش تضعیف سوریه مهم بود. حالا این سوریه چه اسد برش حاکم باشه چه غیر اسد حاکم باشه، یعنی الان اینها هم که به قدرت رسیدن، چون او یه احتمال اینجوری همیشه برای خودش داره که تو تحلیل هاشون هم میاد که بالاخره این مردم مردم مسلمانی هستن، مردم سوریه مردم مسلمانی هستن.
بله.
اکثریتشون مسلمانن. کسی که مسلمانه یه روز بالاخره ممکنه که بیدار بشه و متوجه این اشغالگری ها بشه، متوجه مردم مظلوم فلسطین بشه. بنابراین باید اینها تضعیف بشن که اگر هم به یک بیداری رسیدن امکاناتی دستشون نباشه که علیه اسرائیل بخوان اقدامی انجام بدن. بنابراین اصلا برای اسرائیل حمله یا عدم حمله، پاسخ یا عدم پاسخ، اینها اهمیتی نداره. اون در راستای اهداف توسعه طلبانه و تجاوزکارانه خودش هر چقدر که بتونه پیش میره. جایی که پیش نمیره چون دیگه نمیتونه، نه اینکه نمیخواد. و لذا اونها اگه مثلا حتی بتونن همین الان به عراق هم صدمه بزنن که کوتاهی نمیکنن مثلا، یا به هر جای دیگری توی دنیا. لذا تنها راه مقابله با اینها و منصرف کردنشون از تجاوز و تعدی قدرتمند شدن کشورها هست. و اینکه اینا بدونن که اگه اینجا اقدامی بکنن پاسخش رو دریافت خواهند کرد، شبیه اتفاقی که مثلا در لبنان و در مقابل حزب الله افتاد. هر کاری کردن نتونستن پیشروی داشته باشن و بلکه هر روز تلفات ازشون گرفته میشد و نهایتاً تن دادن به آتش بس. یعنی اون همه خرابی به بار آوردن ولی پیشرفتی، پیشروی چیزی نتونستن به اون صورت مثلا داشته باشن. خیلی پیشروی هاشون میلیمتری بود، خیلی کم و اندک بود، ولی در عوض تلفاتی که اونجا میدادن تلفاتی بود که برای اینها قابل تحمل نبود.
بله، خیلی ممنونم جناب سلکسی از پاسخگوی شما و همچنین سپاسگزارم از شنوندهایی که سوال پرسیدن در رابطه با مسائل سوریه. سپاسگزارم از شما، همچنان با ما همراه باشید.
رودیم و با ما آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست. ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جزدش شوری به سر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 20 دی، سالروز قتل میرزا محمد تقی‌خان فراهانی معروف به امیرکبیر، به فرمان ناصرالدین شاه قاجار در حمام فین. ناصرالدین شاه که به دلیل علاقه‌اش به امیرکبیر خواهرش رو هم به ازدواج امیرکبیر درآورده بود، اما هنوز 20 سال نداشت که به امیر سوءظن پیدا کرد و وی رو از صدارت عزل و پس از تبعید به کاشان، فرمان قتل وی رو در حالت مستی تحت فشار بیگانگان انگلیسی صادر کرد. جنازه امیرکبیر ابتدا در کاشان به خاک سپرده شد، اما پس از چند ماه از کاشان به کربلا منتقل و در مقبره از حرم مطهر امام حسین علیه السلام در کربلا به خاک سپرده شد. 16 دی 1359، شهید سید حسین علم الهدا فرمانده سپاه هویزه همراه با 60 تن از نیروهای دانشجو و بسیجی به جنگ با متجاوزان رأسی شتافت، اما در محاصره حدود 40 تانک دشمن قرار گرفتند. پس از ساعاتی مبارزه با دشمن، وقتی مهمات آنها تمام شد، در حال تشنگی و گرسنگی یکی یکی به شهادت رسیدند. پس از آزاد شدن دشت هویزه و با خونسازی میدان مین، اجساد مطهر برخی از شهدا پیدا شد که از جمله آنها حسین علم الهدا که از روی قرآن کوچکش شناسایی شد و بدین ترتیب مزار شهدای هویزه شکل گرفت. 15 دی 1373، هواپیمای حامل فرماندهان نیروی هوایی ارتش پس از شرکت در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان خلبانی پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان در راه بازگشت به تهران در فاصله 64 کیلومتری فرودگاه شهید بهشتی اصفهان در جاده ناین یزد دچار سانحه شد و سقوط کرد. امیر سرتیب منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی همراه چند تن دیگر از فرماندهان و افسران نیروی هوایی در این حادثه به شهادت رسیدند. تیمسار ستاری از نخبگان نظامی کشور بود که در طول دفاع مقدس و پس از آن خدمات زیادی در حوزه زیرساخت و توانمندسازی صنعت هوایی و نظامی کشور بر جای گذاشت. و 17 دی 1314، رضاخان در تبعیت از دول غربی و با هدف زدودن فرهنگ ملت مسلمان، با به وجود آوردن محیطی روباور، اجبار به منع حجاب زنان ایرانی و پوشش غربی برای مردان را آغاز کرد. رضا شاه خرداد 1313 40 روز به ترکیه سفر کرده بود و با دیدن مظاهر تمدن غرب تصمیم به تغییر کلاه مردان و کشف حجاب زنان ایران گرفت. پاسبانان چادر و روسری از سر زنان می‌کشیدند و زنان بی‌دفاع که نمی‌خواستند بدون حجاب از خانه خارج شوند در خانه می‌ماندند و برای عده‌ای این خانه نشینی تا رفتن رضا شاه هم ادامه داشت.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
بله، ممنونم از علی نورایگانه که مناسبات سیاسی هفته رو تقدیم شما خوبان کردن. شنونده محترمی تماس گرفتن و سوال خودشون رو به صورت صوتی با ما در میون گذاشتن، با هم میشنویم.
سلام، صبحتون بخیر. ایشان رادیو معارف رو گوش میکنم. رادیو معارف در مورد ارتباط بین الملل مذاکره صحبت میکنه. حالا فکر نمیکنم برای مسلمان انقدر دیگه جایز باشه که این ملت 80 میلیونی بذاره کنار و دوری یه دفعه دنبال سر آمریکایی یا اروپایی یا بره. یک بار ما تجربه کردیم دوره های روحانی کمه. اگر دولتی، اگر حکومتی میخواد به فکر ملت چه میخواد مشکلات کشور حل کنه، در سر روزانه خودش مسای رئیسی این همه کارخونه خوابیده رو ببینه مشکلش چیه، با بلوک کارشناس صحبت کنه، شرکت کارخونه‌های خاویار را بندازه، به روسته ها را یک کارخونه بدن، روش مردم را بیفتن، دنبال سر اروپایی ها نباشه، اروپایی هیچی برای ما در نمیاد. اینقدر میگیم فلان کشور علم داره، فلان کشور فلان کار کرده، ما تجربه کنیم. یک بار هم یه تجربه پدران خودمون رو به کار بگیریم. توی دوره همین ایران سفیر انگلیس میاد تو ایران، حکومت وقت راش نمیده، وقتی هم میخواد بیرون بره سینی دست بگیر سینه خاک و جای پاش رو تسخیر کنید. ما یک بار تجربه کردیم چند بار مردم ضربه بخورن. آیا انرژی اتمی رو خوابوندن کم نبود؟ اینقدر بازیچه آمریکایی انگلیسی ها شدن کم نبود؟ حالا که اومدن رفتن تو سوریه ما با اینا میشینیم سر مذاکره، معنیش این نیست که ما بدبخت شدیم، ضعیف شدیم، حالا اونجا کم آوردیم، اومدیم پای شما نشستیم. عزت ملت بازیچه است. اگر دولتی حکومتی میخواد کار بکنه بره شرکت‌ها رو